تراک 30. و اما اینکه ابلیس چه جور خود را به آدم و همسرش رسانید و برای این کار از چه وسیله استفاده کرد، در روایات صحیح و معتبر چیزی در آن باره نیامده. ولی در بعضی اخبار آمده که مار و طاووس دو تا از یاوران ابلیسند، چون ابلیس را در اغوای آدم و همسرش کمک کردند و چون این روایات معتبر نبودند از ذکر آنها صرف نظر کردیم و خیال میکنم از روایات جعلی باشد، چون داستان از تورات گرفته شده و ما در اینجا این عبارت تورات را میآوریم تا خواننده به وضع آن روایات کاملا آگاهی یابد. در فصل دوم از سفر اول که سفر خلقت است میگوید خدا آدم را از خاک خلق کرد و سپس دم حیات را در بینی او بدمید. پس نفسی ناطق شد و خدا بهشت هایی در ناحیه شرقی عدن بکاشت و آدم را که خلق کرده بود بدانجا برد و خدا از زمین همه رقم درخت برویانید و منظره های آنها را نکو کرد و میوه هایش را پاکیزه ساخت و درخت حیات را در وسط آن باغ ها بکاشت و درخت معرفت خیر و شر را نیز و نهری از عدن به سوی آن باغ ها بکشید تا آنها را آبیاری کند و آن نهر را چهار شقه کرد. اسم یکی از آنها نیل بود و این نیل به تمامی شهر زویله که طلا در آنجاست احاطه داشت. طلا و همچنین لولو و سنگ مرمر آن شهر بسیار خوب است. و نام نهر دومی جیهون بود که به سرتاسر شهر حبشه احاطه دارد. و نام نهر سوم دجله است که از ناحیه شرقی موصل می گذرد. و نام نهر چهارم فرات است. پس از آن خداوند آدم را گرفت و در باغهای عدن منزل داد تا رستگارش کند و محافظتش نماید و خدا آدم را فرمود که تمامی درختان این باغها برایت حلال است و می توانی از آنها بخوری، ولی از درخت معرفت خیر و شر مخور، چون در همان روزی که از آن بخوری مستحق مرگ می شوی. خداوند به خودش فرمود چه چیزی از بقای آدم به تنهایی برخواسته است، خوب است کمکی هم برایش درست کنم. پس خدا تمامی وحشی‌های صحرا و مرغان هوا را محشور کرده نزد آدم آورد تا در پیش روی او آنها را نامگذاری کند. پس هرچه را آدم بر آن جانداران نام نهاد همان تا به امروز نام آن است. پس آدم اسماء جمیع چهارپایان و مرغان هوا و وحشیان صحرا را نام برد، ولی هیچ یاوری در مقابل خود ندید. پس خدا چرتی بر آدم مسلط کرد تا چیزی احساس نکند. پس یکی از دنده های سینه او را کند، در جایش گوشت گذاشت. آنگاه خدا از آن یک دنده زنی درست کرد و او را نزد آدم آورد. آدم گفت این بار استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتهایم را دیدم و جا دارد آن را امرأت بنامم، چون از امر من اخذ شده. و به همین جهت است که مرد پدر و مادر خود را رها نموده زن خود را می چسبد، به طوری که یک جسد واحد تشکیل می دهند. آن روز آدم و همسرش عریان بودند و از عریانی خود باکی نداشتند. صفحه 214. فصل سوم. آن روز مار از میان همه حیوانهای صحرا که خدا خلق کرده بود حکیمی شد و به زن گفت راستی و بیقین خدا گفته از همه این درخت های باغ نخورید؟ زن به مار گفت نه، از همه درختان باغ میخوریم، تنها فرموده از میوه آن درخت که در وسط باغ است نخورید و نزدیکش نشوید تا نمیرید. مار به آن دو گفت نمیمیرید، خدا می دانسته که شما همان روز که از آن درخت بخورید چشمتان باز می شود و چون ملائکه در خیر و شر دانا می شوید. پس وقتی زن دید که درخت درخت خوبی و میوهش خوب و شهوت انگیز است، عقل خود از کف بداد و از میوه آن گرفته و خورد و به شوهرش هم داد خورد. پس چشمشان باز شد و فهمیدند که عریان هستند. پس از برگ‌های انجیر لباسی چون لنگ برای خود درست کردند. بعد آواز خدا را که داشت در باغ قدم می‌زد شنیدند. پس خدا ایستاد و آدم را صدا زد و به او گفت کجا هستی؟ و این صدا محققاً از او بوده. آدم گفت صدای تو را در باغ شنیدم، ولی چون عریان هستم خود را پنهان کردم. خدا پرسید چه کسی به تو گفت عریانی؟ مگر از آن درخت خوردی که از خوردنش نهیت کردم؟ آدم گفت این زنی که برایم درست کردی از آن به من داد خوردم. خدا به زن گفت چه کار کردی؟ گفت مار مرا فریب داد، از آن خوردم. پس خدا به مار گفت حال که دانسته چون این کاری کردی، از میان همه چارپایان و همه وحشیهای صحرا ملعون شدی و باید که همیشه با سینه ات راه بروی و در تمام عمرت خاک بخوری و میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی نهادم. او سر تو را بکوبد و تو پاشنه او را بگزی. و به زن گفت مشقت و حمل تو را بسیار می کنم تا با مشقت فرزندان را بزایی و اختیار زندگی تو را به دست شوهرت نهادم تا او همیشه بر تو مسلط باشد. و به آدم گفت از آنجا که به حرف زنت رفتی و از درختی که نهیت کردم و گفتم از آن مخور بخوردی، با اینکه ملعون زمین بود، به این سبب دچار مشقت شدی و در تمام عمر باید از آن بخوری و آن برایت خار برویاند و از علف صحرا بخوری و با عرق رویت طعام بخوری تا روزی که به همین زمینی که از آن گرفتی و خوردی برگردی. چون تو از اصل خاک بودی باید به خاک برگردی. و آدم همسرش را بدین جهت حوا نامید که او مادر هر زنده ناطقی است. و خدا برای آدم و همسرش جامعه تنپوشی درست کرد و به آنان پوشانید. آنگاه خدا گفت اینک آدم است که مانند یکی از ما خیر و شر را می شناسد و الان دیگر واجب شد که از باغها بیرون رود تا دیگر بار دست به درخت حیات دراز نکند و از آن نخورد، وگرنه تا ابد زنده می ماند. پس خدا او را از باغهای عدن بیرون راند تا زمین که وی را از آن درست کرد رستگار و آباد شود. و چون آدم را طرد کرد، ملائکه در شرقی باغهای عدن اسکان داده شدند و شمشیری براق بالا و پایین شدن گرفت تا راه درخت حیات را محافظت کنند. این بود فصل سوم از تورات عربی که در سال 1811 میلادی به چاپ رسیده. و خواننده عزیز با تطبیق و مقایسه این دو داستان با هم، یعنی داستان آدم به نقل قرآن کریم و به نقل تورات و سپس دقت در روایاتی که از طرق عامه و شیعه وارد شده، به حقایق این قصه پی می‌برد و ما خود این مقایسه و تطبیق را در اینجا عملی نکردیم، چون کتاب ما تفسیر قرآن است و بررسی این قضیه در قرآن نیست. و اما اینکه مسئله داخل شدن ابلیس در بهشت و اقوای آدم در آنجا، با اینکه بهشت اولا مقام قرب و نزاهت و طهارت است و به حکم آیه لا لغو فیها ولا تعظیم سوره تور آیه 23 جای لغو و گناه و نیرنگ نیست، و ثانیاً بهشت در آسمان قرار دارد و ابلیس بعد از امتناعش از سجده بر آدم به فرمان فخرج منها فإنک رجیم سوره هجر آیه 34 و نیز به حکم فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها سوره اعراف آیه 12 از بهشت رانده شد و چون میخواست تکبر کند و بهشت جای تکبر نبود فرود آمد، و با این حال چطور دوباره به بهشت راه یافت؟ جواب از اشکال اول این است که همانطور که بعضی دیگر نیز گفتند، قرآن کریم آنچه از لغو و تعصیم که از بهشت نفی کرده، از بهشت خلد نفی کرده، یعنی آن بهشتی که مؤمنین در آخرت داخل آن می شوند، و همچنین از بهشت برزخی که بعد از مرگ و رحلت از دار تکلیف در آنجا به سر می برند. و اما بهشت دنیایی که آدم و همسرش داخل آن شدند و هنوز در دار تکلیف و مورد توجه امر و نهی قرار نگرفته بودند، قرآن کریم درباره آن بهشت هیچ مطلبی بیان نکرده و بلکه میتوان گفت به عکس گفتار اشکال کننده جایی بوده که لغو و تعصیم در آن ممکن بوده و شاهد بر آن همین کافی است که قرآن وقوع عصیان آدم را در آن حکایت کرده. علاوه بر این که لغو و تعصیم از امور نسبی است که وقتی تحقق پیدا می کند که انسان در دنیا آمده باشد و امر و نهی متوجه او شده و خلاصه انسان مکلف شده باشد. و اما جواب از اشکال دوم این است که اولا برگشتن ضمیر ها در جمله فخرج منها و جمله فهبت منها الاخر به کلمه سما از آیه روشن نیست و دلیل نداریم که به آن برگردد، برای اینکه در کلام سابق نامی از سما برده نشده و معهود ذهن نبوده. پس ممکن است به عنایتی بگوییم مراد خروج از میان ملائکه و هبوط از میان آنان باشد و یا مراد خروج و هبوط از منزلت و کرامت باشد. این اولا. و اما ثانیا، ممکن است امر به خروج و هبوط کنایه باشد از نهی از ماندن در آن بهشت و میان ملائکه، نه از اصل بودن در آنجا و عروج و عبور. خلاصه ماندن ابلیس چون ملائکه در بهشت ممنوع شد، نه بالا رفتن و عبورش از آن. و این معنی از آیاتی که می‌فرماید ابلیس به آسمان می‌رفت تا استراق سم کند نیز استفاده می‌شود. در روایات هم آمده که شیطان‌ها تا قبل از بعثت عیسی علیه السلام تا آسمان هفتم بالا می‌رفتند، همین که آن جناب مبعوث شد از آسمان چهارم به بالا ممنوع شدند. و سپس وقتی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شد از همه آسمان ها ممنوع گردیدند و هدف تیرهای شهاب قرار گرفتند. جواب سوم از اشکال دوم این که در کلام خدای تعالی نیامده که ابلیس داخل بهشت شده باشد و بنابراین اصلا موردی برای اشکال نمی ماند. آنچه در این باره آمده در روایات است که آن هم به خاطر اینکه روایات آحاد است و به حد تواتر نمی‌رسد قابل اعتنا نیست. علاوه بر اینکه احتمال آن هست که راویان آنها روایت را نقل به معنا کرده باشند و عین الفاظ امام را نیاورده باشند و به همین خاطر چیزی در کلمات آنان اضافه شده باشد. تنها آیه‌ای از قرآن که دلالت دارد بر اینکه ابلیس داخل بهشت شده حکایت کلام ابلیس به آدم است که می‌فرماید و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. ابلیس به آن دو گفت پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرد مگر برای اینکه دو فرشته نباشید و از کسانی نشوید که جاودانه در بهشت هستند. سوره اعراف آیه 20. و دلالتش بر این معنا از این جهت است که کلمه هازا این درخت در آن آمده و چون این کلمه مخصوص اشاره به نزدیک است، پس گویا ابلیس در نزدیکی آن درخت به آن اشاره کرده و این سخن را به آدم گفته است. ولیکن استدلال به این آیه نیز درست نیست، برای اینکه اگر کلمه هازا همه جا دلالت بر نزدیک بودن مکانی مشارون الیه باشد، باید در آیه ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين سوره اعراف آیه 19 که نهی خدا و خطابش به آدم و همسر اوست این دلالت را بکند و حالان که خدا بزرگتر از آن است که به نزدیکی و دوری مکانی توصیف شود. پس همچنان که در این آیه دلالت ندارد، چه مانعی دارد که بگوییم در آن آیه نیز دلالت ندارد؟ و در کتاب عیون اخبار و رضا علیه السلام پاورقی عیون اخبار و رضا جلد 1 صفحه 239 حدیث 1 ادامه متن. از عبدالسلام هروی روایت آمده که گفت به حضرت رضا علیه السلام عرضه داشتم یبن رسول الله از درختی که آدم و حوا از آن خوردند برایم بگو تا ببینیم چه درختی بود. چون مردم درباره آن اختلاف دارند. بعضی روایت میکنن که گندم بوده، بعضی دیگر روایت میکنن که درخت حسد بوده. حضرت فرمود هر دو درست است. عرضه داشتم با اینکه دو معنای متفاوت دارد چطور ممکن است هر دو درست باشد؟ فرمود ای عباسلت، یک درخت بهشت می تواند چند نوع باشد. مثلا درخت گندم می تواند انگور هم بدهد. چون درخت بهشت مانند درخت های دنیا نیست و آدم بعد از آن که خدای تعالی به او احترام کرد و ملائکه را واداشت تا برای او سجده کنند و او را داخل بهشت کرد، در دل با خود گفت آیا خدا بشری گرامی تر از من خلق کرده است؟ خدای عزوجل از آنچه در دل او گذشت خبردار شد. پس او را ندا داد که سر خود را بلند کن و به ساق عرش بنگر تا چه می‌بینی. آدم سر به سوی عرش بلند کرد و به ساق عرش نگریست و در آن دید که نوشته لا اله الا الله و محمد رسول الله و علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و همسرش فاطمه سیده زنان عالمیان و حسن و حسین دو سید جوانان اهل بهشتند. آدم پرسید پروردگارا اینان چه کسانی‌اند؟ خدای عزوجل فرمود ای آدم، اینان ذریه های تو اند و از تو بهترند و از همه خلایق من بهترند و اگر اینها نبودند من تو را و بهشت و دوزخ و آسمان و زمین را خلق نمی کردم. پس زنهار مبادا به چشم حسد بر اینان بنگری که از جوار من بیرون خواهی شد. پس آدم به چشم حسد بر آنان نظر افکند و آرزوی مقام و منزلت آنان کرد و خداوند شیطان را بر او مسلط ساخت تا سرانجام از آن درخت که نهی شده بود بخورد و بر حوا هم مسلطش کرد. او هم به مقام فاطمه به چشم حسد نگریست تا آن که از آن درخت بخورد، همچنان که آدم خورد، و در نتیجه خدای تعالی هر دو را از بهشت بیرون کرده به زمین فرستاد تا در جوار زمین باشند. مؤلف: این معنا در عده‌ای از روایات آمده که بعضی از آنها از روایات مورد بحث مفصلتر و طولانی‌تر است و بعضی دیگر مجملتر و کوتاه‌تر. و این روایت همانطور که ملاحظه می‌فرمایید این معنا را مسلم گرفته که درخت نام برده هم گندم بوده و هم حسد و اینکه آن دو از درخت گندم خوردند ولی ثمره‌اش حسد شد و مقام و منزلت محمد و آل او علیهم السلام را آرزو کردند. و مقتضای معنای اول این است که درخت نام برده پست‌تر و نالایق‌تر از آن بوده که اهل بهشت اشتهای خوردن از آن را بکنند. و مقتضای معنای دوم این است که درخت نام برده گرانمایه‌تر از آن بوده که آدم و همسرش از آن استفاده کنند. همچنان که در روایتی دیگر آمده که آن درخت عبارت بوده از علم محمد و آل او علیه السلام. و به هر حال هرچند حسد و گندم دو معنای مختلف دارند، ولیکن با رجوع به بیانی که ما درباره میثاق کردیم خواهی دید که معنا یکی است و آن این است که آدم علیه السلام خواسته میان تمتع و بهره‌مندی از بهشت که مقام قرب خداست و میثاق در آنجا واقع شده که جز به خدا توجه نکند و میان استفاده از درخت منهیه که مستلزم تعب تعلق به دنیاست جمع کند، ولی این جمع برایش فراهم نیامد و به زمین هبوط نموده آن میثاق را فراموش کرد و هر دو امر که همان مقام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و تمتع از درخت گندم باشد برایش جمع نشد. آنگاه خداوند او را با اشتباه هدایت نموده، با توبه ارتباط و الغش به دنیا را برید و به آن میثاق که از یاد برده بود ملحق نمود. دقت بفرمایید. و منظور از این که در روایت فرموده پس آدم به چشم حسد بر آنان نظر افکند و آرزوی منزلت ایشان نمود الی آخر، بیان این معناست که مراد به حسد آدم در حقیقت قبطه و به فارسی رشک بوده، نه حسدی که طغیان این غریزه و یکی از اخلاق رذیل است. صفحه 218. در اینجا دو روایت، یکی از امام باقر علیه السلام و یکی دیگر از یکی از دو امام باقر و صادق علیه السلام آمده که به ظاهر با هم متنافی‌اند، ولی با بیان سابق ما تنافی آن دو از بین می رود. اما روایت اول را کمال الدین از ابی حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود خدای عزوجل به آدم عهد کرده بود که به درخت نام برده نزدیک نشود، ولی وقتی آن هنگام رسید که در علم خدا گذشته بود که آدم بالاخره از آن درخت خواهد خورد، آدم عهد نام برده را فراموش کرد و از آن درخت بخورد. و این است مراد خدای تعالی به این که فرمود ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، سوره طه آیه 115 تا آخر حدیث. پاورقی 2 اکمال الدین جلد 1 صفحه 213 حدیث 2. ادامه متن. و روایت دوم را عیاشی در تفسیر خود از یکی از دو امام باقر و صادق علیهم السلام روایت کرده که شخصی از آن جناب پرسید چگونه خدای تعالی آدم را به فراموشی مؤاخذه کرد با اینکه فراموش کار مؤاخذه نمی شود؟ امام فرمود آدم فراموش نکرد. و چگونه ممکن است بگوییم فراموش کرد با اینکه ابلیس او را به یاد نهی خدا انداخت و به او گفت پروردگار شما را از این درخت نهی نکرد مگر برای اینکه فرشته نشوید و یا جاودانه در بهشت باقی نمانید، تا آخر حدیث، که با دقت در بیان گذشته که گفتیم آدم می‌خواست میان بهره‌مندی از بهشت و میان خوردن از درخت را جمع کند ولی نتوانست، این تنافی برداشته می شود. پاورقی 3 عیاشی جلد 2 صفحه 9 حدیث 9. ادامه متن. و در اعمالی صدوق پاورقی 4 اعمالی صدوق مجلس جلد 20 صفحه 82 حدیث 32. ادامه متن. از ابسلط هروی روایت شده که گفت روزی که مأمون دانشمندان مذاهب اسلام و دیانتهای یهود و نصارا و مجوس و سایر صاحبان نظریه را برای بحث با علی ابن موسی رضا علیه السلام جمع کرد، هیچ یک با آن جناب طرف بحث نشد مگر آنکه امام او را ملزم کرد، به طوری که گویی سنگ به دهانش انداخته، تا آنکه علی ابن محمد ابن جهم برخواسته عرضه داشت یبن رسول الله، آیا نظر شما درباره انبیا این است که معصومند؟ فرمود بله. پرسید با این کلام خدای عزوجل چه می کنی که فرمود و عصا آدم و ربه فغوا، سوره طه آیه 121. تا آنجا که می گوید مولانا حضرت رضا علیه السلام فرمود وای بر تو ای علی، از خدا بترس و نسبت کارهای زشت به انبیا مده و کتاب خدای را برای خودت تعویل مکن، چون خدای عزوجل می فرماید و ما یعلم تعویل الا الله و راسخون فی العلم، تعویل آن را نمی داند مگر خدا و آنان که راسخ در علمند، سوره آل عمران آیه 7.